درود و احترام، من نعنا مشایخی هستم و خوشحالم که با فصل دوم رادیو فرکتال در تکاپوی انسان شدن با من همراهید. دوستان، از اونجایی که بارها اشاره کردیم توی این اپیزودها که تمام مفاهیم اینجا در قالب کلمه داره ارائه میشه و تئوری و واژه ها نمیتونه جای تجربه رو بگیره، من به فکرم رسید فضایی رو ایجاد کنم تا با هم این مفاهیم رو تمرین بکنیم. برای همین تصمیم گرفتیم یک سلسله جلساتی رو به صورت آنلاین در محیط نرم افزار گوگل میت به صورت هفتگی هر سه شنبه ساعت 8 تا 10 شب داشته باشیم برای تمرین و به اشتراک گذاری تجربیاتمون. عنوان این جلسات هست مشق حضور. برای اینکه انرژی این تصمیم و به اشتراک گذاری هم در جریان باشه، مبلغی رو به صورت ماهیانه با هم جمع می‌کنیم و صرف امور خیریه و کمک به نیازمندان می‌کنیم. وظیفه این کار رو هم یکی از دوستانم به عهده گرفته و گزارش این امور خیریه رو هم هر ماه ارائه میده. در این جلسه تمرین حضور و مشاهده گری می کنیم، فیلم هایی که در این اپیزود ها معرفی شده رو بررسی می کنیم و همینطور کتاب تائو ته چینگ که یک کتاب باستانی برای 3000 سال پیش هست رو از نگاه فیزیک بررسی می کنیم. اگر علاقه مندید توی این جلسات شرکت کنید تا کنار همدیگه تمرین بکنیم، لطفاً به کانال تلگرام رادیو فرکتال ملحق بشید و اونجا لینک اتصال به گروه مشق حضور قرار داره. خب بریم سراغ اپیزود نهم از فصل در تکاپوی انسان شدن. در این اپیزود میخوایم به بررسی عمیق احساس غم و اندوه بپردازیم. اندوه، حزن، ماتم، قصه احساسیه که برای همه ما آشناست. در حالت اندوه احساس میکنیم که همه چیز خیلی سخته، نمیتونیم موفق بشیم و کسی ما رو دوست نداره. احساس ماتم، پشیمونی، دلشکستگی، تنهایی، غربت، فراموش شدن، درد، ناتوانی، ناامیدی و ضرر جبران ناپذیر میکنیم. افکاری مثل این از ذهن ما میگذره: چه سالهایی که تلف کردم، یا اگه فقط اون کارو کرده بودم، یا اگه اون اتفاق افتاده بود یا نیفتاده بود. اندوه میتونه به خاطر از دست دادن یه سیستم اعتقادی، یه رابطه، یه توانایی، یه نقش و یا امید به خودمون یا چیز دیگه‌ای هم به وجود بیاد. احساسی در ما بر این گفتگوی ذهنی منجر میشه: هیچ وقت نمیتونم از این مشکل عبور کنم، خیلی سخته، سعی کردم ولی فایده نداشت. در اون یک احساس آسیب پذیری و بیدفاعی در برابر درد و رنج وجود داره. ما حتی ناخودآگاه می‌گردیم در دنیای بیرونی دلیل و مصداقی برای افزایش و تشدید این احساس رو هم پیدا می‌کنیم و یا توجیهش می‌کنیم و با این فکر که دیگه کاری از دست کسی ساخته نیست، خودمون رو در این احساس غم و اندوه غرق می‌کنیم. ریشه روانی تمام اندوه‌ها و غصه‌ها تعلق و وابستگیه. وابستگی به این خاطر اتفاق میفته که ما در درون احساس کاستی و نقص میکنیم. به همین خاطر برای کامل شدن به دنبال دیگران، اشیا، مالکیت، مکانها و یا اعتقادات و مفاهیمی هستیم که خلأ درونی خودمون رو با اونها پر کنیم، چون اونها برای رفع یک نیاز درونی به کار گرفته شدن به عنوان چیزی که متعلق به منه برای ما شناخته میشن. همینطور که انرژی بیشتری، در واقع تمرکز و توجه بیشتری به چیزهای خارجی داده میشه، اونها از چیزهایی که متعلق به من هستن به چیزهایی که جزی از هویت من هستن تغییر پیدا میکنن. اون وقت از دست دادن یک چیز یا یک انسان به صورت از دست دادن بخشی از هویت من تجربه میشه. هرچی این وابستگی و تمنای ثبات در داشتنها زیادتر میشه، احساس غم و اندوه از فقدان و درد بریدن ریسمان وابستگی به اون چیز بیشتر میشه. تعلق وابستگی به همراه میاره و وابستگی به خاطر طبیعت اون ذاتاً ترس از فقدان اون چیز رو به همراه داره. خیلی خوبه از خودمون بپرسیم آیا کودک یا شخص بالغ درون منه که ریشه این احساسه؟ برای مثال، کودک از اینکه بلایی سر سگ عزیزش بیاد میترسه و احساس اون ورای طاقتشه. شخص بالغ درون هم احساس اندوه میکنه ولی مرگ سگش رو اجتناب ناپذیر میدونه و اون رو میپذیره. شخص بالغ درون ما با وجود حزن و اندوه میپذیره که زمان و ناپایداری واقعیت زندگیه و زوال اصل جدایی ناپذیری از اون. به خاطر طبیعت تعلق و اتصال، اولین حالت قبل از تجربه فقدان و از دست دادن ترس از اونه. معمولا با این ترس به دو شکل برخورد میشه. یک راه این هستش که تلاش کنیم برای محکمتر کردن این اتصال و به شدت تعلق اضافه کنیم. این روش بر اساس این فانتزیه که هرچه اتصال و نزدیکی به چیزی بیشتر باشه، احتمال از دست دادن اون کمتره و این دقیقا همون مانوریه که خیلی از اوقات میتونه منجر به از دست دادن روابط شخصی بشه. چون شخص مقابل سعی خواهد کرد که از قید روابط تملکی و محدودیت کنترل کننده اون رها بشه. راه دومی که با ترس از فقدان برخورد میشه از طریق مکانیزم روانی انکار هست و مثال همون مثل کپ سر رو زیر برف کردنه. در واقع نادیده گرفتن واقعیت ناپایداری در همه چیز و بعد اقدامات لازم رو انجام ندادن. تصور این که همه چیز همینطور میمونه. خب ببینیم اینها در عرفان و فیزیک چطور بیان میشه و آیا ما مصداقی از اینها در فیزیک داریم؟ در عرفان و متون باستانی جهان را از لحاظ پدیدارشناسی ذاتاً پویا میدونستن و درک پویایی جهان اساس تمام مکاتب عرفان شرقیه. بودایی ها معتقدن که ویژگی اساسی جهان حرکت همیشه رو به جلوی اون هست. جهان همواره در حال حرکت هست و زندگی هم همینطور. کریشنا در کتاب گیتا میگه اگه حرکت نمی کردیم دنیا نابود می شد. در هندویسم الههی دارن به نام شیوا. شیوا یعنی رقصنده کیهانی و این الهه کامل ترین مظهر جهان پویاست. شیوا از طریق رقصش پدیده های بسیاری رو در دنیا زنده نگه می داره و با غوطه ور کردن تمام چیزها در ریتم خود اونها رو متحد و وادار به همراهی می کنه. تصویری خارق العاده از وحدت پویای جهان. بودا گمان می‌کرد که تمام امور در هم آمیخته و ناپایدارند و تمام رنج‌هایی که در دنیا متحمل می‌شیم ناشی از تلاشیه که برای ثابت کردن اشکال و اشیا و انسان‌ها یا ایده‌ها انجام می‌دیم به جای اینکه دنیا رو در حرکت و متغیر ببینیم. بودایی ها این دنیای بیوقفه در حال تغییر رو سامسارا می نامند که به طور تحت لفظی یعنی دائمان در حرکت و اصرار دارند که هیچ چیزی در اون ارزش وابستگی نداره. به همین دلیل روشنبین از نظر بودایی ها کسیه که در برابر جریان زندگی مقاومت نمی کنه بلکه با اون حرکت می کنه. عرفای شرقی دنیا رو مثل شبکه‌ای تفکیک ناپذیر می‌بینن که دارای ارتباطاتی پویاست. شبکه کیهانی زنده است، حرکت می‌کنه، رشد می‌کنه و بی‌وقفه در حال تغییره. فیزیک مدرن که با کشفیات جدیدش تشابهات بسیار زیادی رو با عرفان شرقی اثبات می‌کنه، دنیا رو شبکه‌ای از ارتباطات می‌بینه و مثل عرفان شرقی پویایی ذاتی این شبکه رو تایید میکنه. جنبه پویایی ماده در نظریه کوانتوم در نتیجه طبیعت موجی ذرات زیر اتمی رخ میده و در نظریه نسبیت هم یک پارچگی فضا و زمان به این معنی هست که جوهر ماده نمیتونه از فعالیتش جدا بشه و این وجه پویایی ماده رو حتی مهمتر هم میکنه. به همین دلیل خواص ذرات زیر اتمی رو میتوان تنها در شرایطی پویا بر حسب جنبش و کنش متقابل و دگرگونی اونها درک کرد. طبق نظریه کوانتوم ذرات امواج هم هستند و این یعنی به شکلی خاص رفتار می کنند. زمانی که ذره زیر اتمی در فضای کوچیکی محدود میشه با حرکت به اطراف به این زندان واکنش نشون میده. هر چی محدودتر و هر چی زندان کوچکتر باشه ذره با سرعت بیشتری در اون تکون میخوره. این رفتار نوعی اثر کوانتومی هست. ذره هر چقدر محدودتر بشه سریعتر حرکت میکنه. تمایل ذرات به واکنش نشون دادن به محدودیت با حرکت خود بیقراری ذاتی ماده رو نشون میده که ویژگی دنیای زیر اتمیه. طبق نظریه کوانتوم ماده هرگز آرام نیست بلکه همیشه در وضعیت حرکته. شاید اشیاء مادی اطراف ما منفعل و بی حرکت به نظر می رسن، اما زمانی که یک قطعه سنگ یا فلز ساکن رو با ذره بین بزرگ می کنیم می بینیم که سرشار از حرکته. هرچی از نزدیکتر به اونها نگاه می کنیم زنده تر به نظر می رسن. تمام اشیاء مادی در محیط اطراف ما از اتم هایی ساخته شدن که به اشکال مختلف به هم متصلن تا ساختارهای مولکولی بسیار متفاوتی رو بسازن که استوار و بی حرکت نیستن، بلکه مطابق با دماشون و هماهنگ با ارتعاش حرارتی محیط اطرافشون در نوسانن. الکترون های اتم هایی در حال ارتعاش توسط نیروی الکتریسیته که سعی داره اونها رو هرچی محکم تر نزدیک هم نگه داره در هسته اتم محبوس میشن و با چرخیدن به اطراف با سرعت هرچه بیشتر به این محدودیت واکنش نشون میدن. در فیزیک طبیعت پویای جهان رو نه تنها با رفتن به بعد کوچکتر یعنی دنیای اتم ها و هسته، بلکه با ورود به دنیای بزرگتر یعنی ستارگان و کهکشان ها هم تشخیص میدیم. ما از طریق تلسکوپ های قوی دنیا رو در حرکتی بیوقفه مشاهده میکنیم. توده های چرخان گاز هیدروژن برای شکل دادن به ستاره ها منقبض میشن و در این فرایند گرم میشن تا به آتش های سوزانی در آسمان تبدیل بشن. به این مرحله که رسیدن باز هم به چرخیدن ادامه میدن. بعضی از اونها موادی رو به فضا پرتاب میکنن که به صورت مارپیچ به بیرون حرکت میکنه و به سیاره های چرخان اطراف ستاره تبدیل میشن. سرانجام بعد از میلیون ها سال زمانی که بیشتر سوخت هیدروژن اون مصرف شد، ستاره منبسط میشه و دوباره با فروپاشی گرانشی کوچیک میشه. این فروپاشی شاید انفجار عظیمی رو به همراه داشته باشه و شاید حتی ستاره رو به سیاه چاله تبدیل کنه. تمام این فعالیت ها یعنی شکلگیری ستاره ها خارج از ابرهای گازی بین ستاره ای انقباض و به دنبال اون انبساط اونها و فروپاشی نهاییشون رو میشه جایی در آسمان ها دید. ستاره های فشرده، منقبض، منبسط یا در حال انفجار به اشکال متفاوتی مثل دیسک های تخت، کروی، حلزونی و غیره توی کهکشان ها جمع میشن که باز هم بی حرکت نیستن بلکه در چرخشن. کهکشان ما، کهکشان راه شیری، دیسک بسیار بزرگی از ستاره ها و گاز هاست که مثل چرخ عظیمی در فضا میچرخه، جوری که تمام ستارگانش از جمله خورشید و سیاراتش به دور مرکز کهکشان حرکت میکنن. در واقع جهان مملو از کهکشانهای گسترده در سر تا سر فضاییه که ما میتونیم ببینیم و تمام اونها مانند کهکشان ما در چرخشن. زمانی که جهان رو مثل یک کل با میلیون‌ها کهکشانش بررسی می‌کنیم، به بزرگترین مقیاس فضا و زمان دست پیدا می‌کنیم و علاوه بر این، در این سطح کیهانی متوجه می‌شیم که جهان ایستا نیست، بلکه در حال گسترشه. این یکی از مهمترین دستاوردهای ستاره‌شناسی مدرنه. ایده جهان دائم در حال انقباض و انبساط که مقیاس وسیعی از فضا و زمان رو در بر میگیره، نه تنها در کیهان شناسی مدرن بلکه در اسطوره شناسی هند باستان هم وجود داره. هندوها با تجربه کردن جهان به عنوان عالمی با حرکت موزون و ارگانیک، تونستن کیهان شناسی تکاملی رو که به الگوهای علمی مدرن ما بسیار نزدیک هستن گسترش بدن. یکی از این کیهان شناسی ها مبتنی بر افسانه هندی لیلا یا همون الهه بازی هست که در اون خدا خود رو به دنیا تبدیل میکنه. اونا معتقد بودن جهان بازی خداست. بازی موزون در چرخه‌ای بی پایان، یک چیز واحد که به چیزهای بیشماری تبدیل میشه و دوباره به همون چیز برمیگرده. در فیزیک نسبیت و فرمول ای مساوی با MC2، انرژی یکی از مهمترین مفاهیم به کار رفته در توصیف پدیده‌های طبیعیه. برابری جرم و انرژی. انرژی در فیزیک همیشه با بعضی فرایندها یا فعالیت‌ها همراهه و اهمیت اصلی اون در این حقیقت نهفته است که کل انرژی در یک فرایند از بین نمیره. شاید شکل اون به روشی پیچیده تغییر کنه، اما هرگز از بین نمیره. بقای انرژی یکی از مهمترین قوانین فیزیکه. این قانون روی تمام پدیده‌های طبیعی شناخته شده و حاکمه. تا به حال هیچ نقصی هم در اون دیده نشده. جرم هر جسم مقدار وزن اونه، یعنی میزان جاذبه‌ای که بر جسم وارد میشه. علاوه بر این، جرم هر جسم اندازه اینرسی اون جسم، یعنی مقاومتش در مقابل شتاب گرفتن رو نشون میده. اجسام سنگین سخت‌تر از اجسام سبک شتاب می‌گیرن. حقیقتی روشن برای هر کسی که یه بار یه ماشین رو هل داده باشه. در فیزیک کلاسیک باور بر این بود که جرم هم مثل انرژی محفوظه، یعنی هیچ جرمی هرگز از بین نمیره. اما الان نظریه نسبیت به ما میگه که جرم چیزی نیست جز شکلی از انرژی. جدا از انرژی نیست. انرژی نه تنها میتونه اشکال متفاوت شناخته شده در فیزیک کلاسیک رو به خودش بگیره، بلکه میتونه در جرم یک شی هم حبس بشه. برای مثال، مقدار انرژی در یک ذره برابر با حاصل ضرب جرم اون ذره در مجذور سرعت نوره، یعنی همون ای مساوی با MC2. از زمانی که جرم به عنوان شکلی از انرژی دیده شد، دیگه لازم نبود فنا ناپذیر باشه، بلکه میتونست به اشکال دیگه ای انرژی تبدیل بشه. این امر زمانی اتفاق میفته که ذرات زیر اتمی با بقیه ذرات برخورد میکنن. با چنین برخوردی ممکنه ذرات نابود بشه و انرژی موجود در جرمشون به انرژی جنبشی تبدیل بشه و بین ذرات دیگه ای که در برخورد حضور دارن پخش بشه. برعکس، هنگامی هم که ذرات با سرعت‌های بسیار بالایی برخورد می‌کنن، انرژی جنبشی اونا می‌تونه برای شکل دادن به اجرام ذرات جدید مورد استفاده قرار بگیره. آفرینش و نابودی ذرات مادی یکی از تأثیرگذارترین نتایج برابری جرم و انرژی. این کشف که جرم چیزی نیست جز شکلی از انرژی، ما رو وادار به تغییر اساسی تصورمون در مورد ذره می‌کنه. یعنی در مورد اجرام و اجسام. زمانی که ما به یک ماده نگاه می‌کنیم، فقط الگوهای پویا و بی‌وقفه در حال تبدیل شدن به یکدیگر رو می‌بینیم، یعنی رقص بی‌وقفه انرژی. تمام این کشفیات و تشابهاتش با عرفان شرقی به ما یک پیام واضح میده و اون این که تنها چیزی که در این دنیا غیر قابل تغییره، خود تغییره. جهان در هر مقیاسی از دنیای زیر اتمی گرفته تا دنیای ماکرو، یعنی کهکشان‌ها و اجرام آسمانی، دائما در حال حرکت و تغییره و مقاومت در برابر این پویایی و تغییر فقط باعث هرز انرژی میشه. وابستگی، مالکیت و محدود کردن آدم‌ها منجر به تقلا و تلاش بیشتر اونها برای کسب پویایی و آزادی ذاتیشون میشه و برای ما هم رنج به همراه میاره. برای رهایی از رنج و التیام غم و اندوه و فقدان باید در حرکت‌های پویای این جهان در رقص بود، باید در جریان این پویایی قرار گرفت و این عصر رو به عنوان اصلی اساسی و جهانی که در اون زندگی می‌کنیم بپذیریم که همه چیز در جهان بی‌وقفه در آفرینش و مرگ هستند، میان و میرن. باید سوار بر واگن لحظه حال در این قطار شد تا هر لحظه در هارمونی با این رقص کیهانی باشیم. وابستگی، مالکیت و مقاومت در برابر این اصول اساسی جهان ما رو از هارمونی خارج میکنه. رهایی نتیجه در هارمونی بودن با آهنگ موزون جهانه و همه چیز ما رو به این اصل ساده میرسونه، اینکه زندگی اونقدرها هم که ما فکر میکنیم و انتظار داریم و دوست داریم که جدی و پایدار باشه نیست. صادقانه از خودمون این سوال رو بپرسیم که غم و اندوه من معمولاً در نتیجه وابستگی به چه چیزی توی زندگیمه و ثابت انگاری چه چیزی توی زندگیم من رو همیشه در ترس از دست دادن اون چیز قرار میده. اگر چه چیزی رو در زندگیم رها کنم و بپذیرم که ثابت و موندگار نیست و جهان هر لحظه در حال تغییره، میتونه من رو از این غم و اندوه رها کنه. Thank you.
Thank you.